شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفتگو شنود امشب. باز هم با شما هستم. هفتم ثور سال 1357 و هشتم ثور سال 1371 دو رویداد متقابل در تاریخ افغانستان است، اما از نظر پیامد برای قربانیان و آسیب دیدگان این جنگ ها تفاوت ندارد، هرچند این دو رویداد هنوز هم مدافعان خود دارند. در افغانستان هفتم ثور مصادف است با کودتای نظامی علیه جمهوری محمد داود خان که از نظر شماری از تحلیلگران آغاز قتل‌های بی‌رحمانه دانسته می‌شود و هشتم ثور سال روز پیروزی گروه مجاهدین است که سرآغاز جنگ‌های داخلی در افغانستان پنداشته می‌شود. در هفتم ثور سال 1357 کودتایی صورت گرفت که سرآغاز نارامی ها و درگیری هایی بود که بیش از 20 سال طول کشید و باعث تجاوز ابرقدرت او زمان یعنی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان شد. و در هشتم ثور پس از 14 سال مبارزه مسلحانه بر ضد نیروهای اتحاد شوروی سابق و حکومت کابل، ریاست جمهوری دکتر نجیب الله توسط مجاهدین به سقوط مواجه شد و به تاریخ هشتم ثور سال 1371 صبغت الله مجددی حکومت اسلامی افغانستان تأسیس کرد. در برنامه گفت شنود امشب در مورد پیامدهای این رویداد صحبت میکنیم. در این برنامه همکار ما رویا زمانی گفت شنودی در این مورد با خلیل رومان تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنم.
قایرمان، در آغاز میپرسیم از شما که پس از کودتای هفتم ثور و آغاز تنش ها میان جنای خلق و پرچم گفته میشه که اصلا چنین تحول قبل از وقت و پس از ملاقات ناموفق محمد داود رئیس جمهور وقت افغانستان با برژنف رهبر شوروی وقت و به دستور و کمک شوروی وقت انجام شده. نظر شما در این مورد چی است؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، شما می دانید از لحاظ تاریخی که برای هر تحول جدید عالم از عوامل داخلی و خارجی دست هم می دن و از جمله مو عواملی که بسیار نزدیک است که کمک می کنند، تحولات کمک می کنند که این تحول پیروز شود. در این شک نیست که تحولی که یا رویدادی که در هفت ثور رخ داد یک رویداد تصادفی بود که هیچ نوع مقدمی برای پیروزی از این در نظر گرفته نشده بود و فقط چند حادثه خرد و کوچک به دست هم داد در افغانستان و در اثر ماجراجویی یک بخشی از حزب دموکراتیک خلق و اشخاص در حزب دموکراتیک خلق این واقع به وقوع پیوست و طوری که میدانیم و تاریخ گواهی میده، آگاهی های اتا در سطوح بالایی حزب دموکراتیک خلق به طور یکسان وجود نداشت. ای که در مورد عوامل خارجیش قلمداد میکنن ملاقات برژنف با محمد داود و او را عامل اساسی این رویداد میدانند، به نظر من میتونه در تصفیه این رویداد یک عامل مؤثر واقع شود، اما کل ای حادثه نبوده. همونطور که ما میدانیم حادثه یک حادثه تصادفی و یک حادثه عکس العملی و آنی بوده که معلومدار پیامدهای خوب و زشت را مانند هر رخداد دیگه با خود داشت.
خب اگر شما جزئیات بیشتر بدین در مورد ای عاملی که منجر به پیروزی هفتم ثور در افغانستان شد.
بله، چیزی که بود این است که مرگ مرحوز میر اکبر خیبر، یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق که در پیشروی خانهش تقریبا در پیشروی مطبعه ترور شد و از جمله نخستین ترورهای در افغانستان بود، به دنبال از حزب دموکراتیک خلق یک مانور سیاسی داد و در مراسم تدفین میر اکبر خیبر به ده ها هزار نفر شرکت کردند در شهدای صالحین و ایرا مشاهیت کردن پیاده از مکرویان تا مسجد سرپل و از مسجد سرپل تا شهدا که واقعا در زمانش بسیار چشمگیر بود و در سر خبر رهبران حزب دموکراتیک خلق محمد ترکی و ببرک کارمل دولت اخطار دادند و گفتند که این ترور خون از این بهدر نمیره و ما به زودی انتقام خون میرک برای خیبر خواهیم گرفت و این یک ترس را در علاقات مربوط به کابینه و قدرت حاکمیت محمد داوود ایجاد کرد. 3-4 روز بعدش رهبرای دست اول حزب دموکراتیک خلق گرفتار شدند و اینمی سبب ازی شد که حزب الامین دستور کودتا را بده و توسط افسرهایی که در قوای مسلح افغانستان در او وقت داشتن این کودتا به پیروزی رسید بدون از اینکه عواقب از او و زمینه های نگهداری از او و پیشرفت از او و رهبری از او به سمت یک انقلاب ملی و دموکراتیک قبلا سنجیده شده باشه و از نظرها گذاشته باشه به صورت آنی و تصادفی قدرت سیاسی در اثر کودتا به حزب دموکراتیک خلق انتقال گرفت.
خب آقای رومان، در لابلای این همه تنش ها شما چی فکر میکنید که رهبران خلق و پرچم در زمان کودتا چقدر از پختگی و آمادگی های لازم برای قرار گرفتن در کادر رهبری افغانستان برخوردار بودند؟ در مورد این رهبرها شما معلومات بدین که چه کسایی بودند؟
بسیار مشکل است که بعد از یک مرحله تاریخی در برابر در مورد رهبری قیام و رهبری یک نهضت قضاوت شود، اما در همون زمان میتونیم بگوییم که رهبران حزب دموکراتیک خلق از جمله نخبه های افغانستان بودند و کسایی بودند که یک گام نسبت به جامعه پیش بودند. شما میدانید که جامعه افغانستان چه در او وقت چه در آل متاسفانه از آهنگ عمومی جهان معاصر عقب ماندن، یعنی ما فرهنگ تظاهرات، فرهنگ مطالعات، فرهنگ تحقیقات نداریم. شما باز هم میدانید که 40 سال یا 45 سال نمیدانم چقدر قبل دقیق از این رویداد عفو ثور 1357 گذاشته، ولی ما انوز که انوز است یک بررسی علمی تاریخی، یک بررسی که در یک مجموعه علمی تایید شده باشه از رخدادهای عفو ثور نداریم. فقط تلویزیونهای افغانستان متاسفانه با اساس نمو روز مرزدگی که دارن طرف یا یکی دو نفر از یک جهت یا یکی دو نفر از یک جهت دیگر هم میخواین و در آخرین تحلیل اونا یا برخورد فیزیکی میکنن یا برخورد لفظی میکنن. حلاجی و رسیدن به ریشه های تحول و ارزیابی علمی باقی نمیمونه و هیچ کسی هم دنبال از رو نمیگیره. این یگانه چیزیست که ما داریم. متاسفانه در افغانستان ما مسائل تحقیقاتی نداریم که رخدادهای تاریخی را ریشه‌یابی بکنه و مردم اعتماد بکنن بالای داده های از اونا در بیرون. از این نقطه نظر حب و بغض اشخاص میتونه بسیار تعیین کننده باشه، اما من اگر بتونم که خارج از حب و بغض قضاوت بکنم این است که میتونم بگویم که رهبرای او وقت ای رویداد یا رویداد هفت ثور یک گام کسایی بودن که از جامعه خود و از تلای سیاسی خود یعنی نسبت به دیگرها یک گام پیشتر بودن، اما معلومدار نواقص بسیار زیاد داشتن، عدم آمادگی های بسیار زیاد داشتن. خب شرایطی که ما داشتیم که از لحاظ تربیه سیاسی و آموزش سیاسی و فرهنگ سیاسی عمیق در افغانستان نهادینه نشده بود و عالم نشده، از این لحاظ ما میتونیم بگیم که بله دچار کمبودهای جدی بودن، از جمله ایدئولوژیک برخورد کردن بعد از پیروزی و یکتازی حزب دموکراتیک خلق در اوائل که من فکر میکنم که اگر ما چنین مسائل داشته باشیم و تحقیقات بکنیم خود آغاز پیروزی تحول ثور تا سکوتش دارای مراحل گوناگون است که باید تحلیل و ارزیابی شود و حتی مراحل است که میتونیم بگیم متضاد واقع شده. از این نقطه نظر یک سیر در یک خط مستقیم نبوده، پرپیچ و خم بوده، دارای گسست ها بوده و دارای پیوستگی ها بوده و دارای عقب نشینی ها بوده، که از جمله میتونیم دید انتقادی را که دکتر نجیب الله در آخر با روند ثور گرفت معلومدار دید نفی کننده بود و یک دید بود که میتونست پس گشته تحول امان طوری که در یک بستر آرام و ملی باید سیر بکنه میخواست بیاره که موفق نشد.
آقای رومان، شما گفتین که رهبرای او وقت از سایر مردم عام پیشتر بودن، آگاه در بودن، پس نواقصی که اینها داشتن، نواقصی که طرحی که یا داشتن بگونی که باید تطبیق می شد یا بگونی که پیروز می شدن نشدن، منجر به کشتار مردم در افغانستان شد.
بله، اطور که اگر ما نخبره به مفهوم مقایسوی بگیریم، میتونیم که بگویم اینا نخبه بودن. یعنی من پیشتر هم خدمتان از کردم که اینا یک گام پیش بودن.
بله.
نه بسیار زیاد. یک گام برای آوردن یک تحول سیاسی و یک تحول اجتماعی دامنه‌دار در یک تاریخ، یک حرکت بسیار زیاد محاسبه شده و دقیق نیست. اما این که مطالعات شخصی داشتن، مربوط به یک مکتب سیاسی ایدئولوژیک بودند و میخواستند که از رای امی مکتب سیاسی ایدئولوژیک خود جامعه را متحول بسازند، داری نمیتونه هیچ کس شک بکنه. یک گام پیش بودنش به این بود که اینا از تجارب سیاسی برخوردار نبودند، از عملکرد سیاسی در دوران اداره برخوردار نبودند، از کادرهای مجرب برخوردار نبودند، چنان که دیدیم که مثل امروز که حاکمیت ما بو قلمون است، ما او وقت از یک ایدئولوژی و از یک مکتب، حتی معلمین مکاتب و والی ها ساختند و تا زمانی که یکم کادرها و اینا تربیه شد، اینا نواقص عمده بود. و نقص عمده دیگه ای بود که برخورد ایدئولوژیک کردن با مسائل. شما میدانید که در یک جامعه یک ایدئولوژی میتونه فقط یک تعداد معین افراد در زیر یک چتر بیاره و این ایدئولوژی تحمیل بکنه بالای جامعه، بدون از این که گرایش های جامعه را، بدون از این که موجودیت واقعیت های جامعه را در نظر بگیره، ایدئولوژی را ایدئولوژی حاکم بسازه. در همین سیستم ما متاسفانه یک تحمیل ایدئولوژیک داشتیم، یک تازی ازوی داشتیم در اوائل، و بعد که بیشترم خدمتان عرض کردم که مراحل گوناگون است، دکتر نجیب الله و تیمی که امرای از او در رهبری بود متوجه شدن که ما یک تافته جدا بافته از بستر اجتماعی و بستر سیاسی افغانستان به وجود آوردیم و با دید انتقادی همین بود که مشی مصالحه ملی را اعلان کرد و در نظر داشت که حاکمیت دارای پایه های وسیع بسازه و دموکراسی بیاره و انتخابات اینا را بیاره به وجود که آهسته آهسته افغانستان دوباره بره به مو بستر آرام خود، که متاسفانه زمان بسیار یاری نکرد و تمامی برنامه ها در هم پیچیده شد با تحول 8 فور. تشنگی قدرت در اشخاص یک انگیزه طبیعی عطا میتونه باشه، هر کس قدرت دوست داره.
بله.
ولی بستگی به این داره که چگونه از این قدرت استفاده میکنه. امروز وقتی که ما عاملان قدرت در 3 یا 2 کتگوری دیگه میبینیم، بعد امو یک ضرر مثل فرهنگی مردم افغانستان یادم میاد که میگه خدا بیامرزه کفنکش قدیمه. رهبران حزب دموکراتیک خلق افغانستان علی رغم تشنگی بسیار شدیدی که برای قدرت داشتن، که خصوصیت هر انسان است و مخصوصا کسایی که در رهبری قرار میگیرن، یکی از انگیزه‌هاش قدرت و رسیدن به قدرت است. اما چیز دیگه که این قدرت متوازن میسازه و خوددار میسازه، قدرتمند ثروت است. اونا به ثروت های که از رای اختلاس و رشوت و وطن فروشی و چی و چی که باز در مقایسه گفتم امروز ما میبینیم مبتلا نبودن، و جای شکرش باقی است که اونا اگر قدرت یک وسیله آرام ساختن همی انگیزه درونی خود میدانستند، ولی باز ثروت شخصی را و ثروت اندوزی را دوست نداشتند. کما این که شما هیچ یک از رهبران حزب دموکراتیک خلق نمیشناسین و شاهدش نیستین که دارای بلند منزل ها و بانک بیلانس ها و پول ها و سرمایه های افسانه‌ای و حتی غیر افسانه‌ای باشد، ولی اینا میخواستن که افغانستان ترقی کنه به شکلی که ایدئولوژی در چارچوب ایدئولوژی حکم میکرد. متاسفانه اونمو ایدئولوژی که به آریت گرفته شده بود که گویا وقتی در اتحاد شوروی نتیجه داده در افغانستان هم نتیجه میته، بدون تحلیل مشخص از وضع مشخص، بدون تحلیل فرهنگی، بدون تحلیل اجتماعی، بدون در نظر داشتیم که آیا توانایی های ما برای ما میسر میگردانه که ما چین تحول را سوسیالیستی در افغانستان بیاریم، آیا ما از لحاظ اقتصادی توانمندی را داریم، آیا از لحاظ تسلیحاتی توانمندی را داریم، از لحاظ قوی بشری، اینا را نسنجیده بودن خوشبینانه و در چارچوب یک فکر ایدئولوژیک و عاشقانه میخواستن که افغانستان متحول بسازن، اما در عرصه شخصی با اختلاس و رشوت و فساد و اینایی که امروز ما می‌بینیم که افغانستان در خط چندم یا دوم سوم جهان پرفساد قرار داره، این از این لحاظ مبری بودند.
کودتای هفت ثور صورت گرفت، روسا داخل افغانستان آمدند و مجاهدین هم دست به کار شدند. شما نظرتان چی است که تا چی حد سقوط رژیم دکتر نجیب با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وقت مرتبط بود؟
تا حد زیاد مرتبط بود. متاسفانه همونطور که من خدمت شما عرض کردم که برای پیروزی یک تحول عوامل داخلی و خارجی دست به کار میشه و او را پیروز میسازه، برای سقوط همونطور حاکمیت ها هم عوامل داخلی و خارجی سازگار است. شاید شما مطالعه داشته باشین که در او دوران جنگ سرد بین اتحاد شوروی وقت و ایالات متحده امریکا و متحدینش و شوروی و متحدینش جریان داشت. آنها در تلاش ازی بودند که در گوشه گوشه جهان به طرفدارای خود بیفزایند و یا از طرفدارای طرف مقابل خود بکاهند. در امی چارچوب بود که معلومدار مخالفت هایی که با انقلاب ثور یا رویداد ثور در اوائل آغاز شد که پایگاه بیرونی داشت و عمدتاً پایگاه پاکستانی داشت که تا امروز هم داره، پایگاه های وسیع از مخالفین دولت افغانستان، از مخالفین دولت های مختلف افغانستان در قلمرو پاکستان است. این عوامل بیرونی و عسکر یا نیروی بشری داخلی در خدمت خواسته های بیرونی قرار گرفت و همسایه های طماع ما که نخواستند و نمیخواستند و نمیخواهند که افغانستان آزاد و مستقل و افغانستان پیشرفته در این منطقه از جهان و در همسایگیشان قرار داشته باشند، این پایگاه ها را وسعت بخشیدن و خرابکارای افغانستان دیروزه که مجاهدین امروز شما خودش میگین در این کمپ ها تربیه کردن و بر ضد تحول که ایجاد شده بود و در رابط او را برای انداختن و این عوامل خارجی و داخلی نارضایتی و چی و چی دست به دست هم داد و تومار امور در هم پیچید. معلومدار نقش قطع کمک های اتحاد شوروی برای افغانستان نوقت هم یکی از عوامل سازنده میتونه در سقوط رژیم دکتر نجیب الله باشه.
از مجاهدین یاد کردن از گروه هایی که توسط ایالات متحده، عربستان سعودی، ایران و پاکستان و بعضی کشورهای دیگه حمایت شد در اون زمان، چگونه مجاهدین و از چی طریق اونا به قدرت در افغانستان رسیدن؟
خب بسیار مسلم است که آیسته آیسته وقتی که دکتر نجیب الله برای ختم جنگ یک پلان صلح را روی دست گرفت و او را از عباد داخلی و از عرصه های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و اینا گذاشتند، در عرصه بین المللی دچار یک بنبست شد که باز هم در منطقه یک دید مشخص ضرورت بود و هم در عرصه بین المللی. در عرصه منطقه اونا یک کنفرانس را پیشنهاد کردن که جنگ ختم شد و افغانستان تضمین بگیره از طریق ملل متحد از همسایه‌های خود که با پایگاه های نظامی خرابکارانه افغانستان خاتمه می بخشند و تمام مسائل افغانستان و افغانستان می سپارند و تضمین می کنند که به امور داخل افغانستان مداخله نمی کنند. به می ترتیب کنفرانس بین المللی و پیشنهادات صلح اینا در اونجا موانعی که ایجاد می شد ای بود که مثلا می گفتند که خب یکی از موانع عمده صلح در افغانستان حاکمیت موجود و خود دکتر نجیب الله است. دکتر نجیب الله با عینیتی که معتقد شده بود که اگر چنین باشه دست به یک ابتکار زد که من قدرت هم میخوایم که خودم به طور مسالمت آمیز تسلیم بتونم، ولی باید این تضمین ایجاد شده که دوباره جنگ ها اثر گرفته نشه و جنگ های ذات البینی نشه که پیش بینی های از اونا متاسفانه در افغانستان همش مصداق های عینی خود پیدا کرد. ملل متحد تصمیم گرفت که یک کنفرانس یک کمیته را بیاره 11 نفری 12 نفری که قدرت به دست بگیره و به صورت مسالمت آمیز هم مجاهدین داخل افغانستان شوند و هم امو حاکمیت موجود در یک سطح نیروهای شناش از چه و از فروپاشی نظام و شکست ریختی که بدن بال داشت جلوگیری شود، که در آخرین دقایق ای توسط یک معامله درونی بعضی از اعضای حزب دموکراتیک خلق باز از جنرالای بگویم که خائن و مش مصالحه در یک همکاری نزدیک با احمد شاه مسعود و دیگرها سعی کردن که پلان ملل متحده برهم بزنن و قدرت به طور یک جانبه متصاحب شوند که متاسفانه مجاهدین به صورت مسلحانه و فاتحانه گویا داخل افغانستان شدن. ولایت افغانستان بازشای از وحدت، بازشای نفهم از حرکت، بازشای از جمعیت، بازشای از نفهم کیوکی تسلیم شدن و نمایندگی های مختلف حاکمیت یا حاکمیت های مختلف در کوچه ها و در ولایت افغانستان دبار آوردن و ما شاهد یک خانه جنگی و صد خدای درونی مجاهدین برای مدت طولانی شدیم. همین بود که شیرازه یک قدرت نسبتاً استوار در هم پیچیده شد و منابع داخلی ما هم از موزیم ها، پول، سرک، نمیفهم شفاخانه، کارخانه، همه چیز به تاراج رفت و ارزیابی هایی که ما داریم و ارزیابی هایی که مجامع معتبر بین المللی کرده صدها میلیارد دلار کار است که ما صرف زیربنا بکنیم که برسیم به سرحدی که از جایی که ما سقوط داریم.
بله آقای رومان، اگر پس برگردیم به زمان دکتر نجیب الله هم مردم با مشکلات زیادی اگر در کابل کمی دسترسیشان به سهولت‌های اولیه بود، لیکن در ولایات افغانستان مردم با مشکلات زیادی دست پنجه نرم می‌کردند، مردم تحت فشار و شکنجه و آزار و اذیت قرار می‌گرفتند.
شک نیست نظام‌ها معمولاً متاسفانه برای حفظ خود، برای بقای خود دست به یک سلسله اعمال خلاف میزنن و با این تحملش برای یک هموطن عادی دشوار است. اما نسبت ازی باید دیده شد که آیا یک دیکتاتوری مطلق است که به هر قیمت میخواه این عمل انجام بده یا مجبوریت های یا عوامل دیگه دست به دست هم میده. متاسفانه در اثر جنگی که بود و در اثر مزاحمتی که برای امنیت سراسری افغانستان بود، آنچه که شما گفتین وقتاً فوقتاً در گوشه های از افغانستان به وقوع می پیوست، اما شما شاهد انتحار، شاهد انفجار، شاهد بمگذاری ها، شاهد پرتاب راکت ها در داخل مراکز ولایات و در مرکز کابل، در نزدیکی های ارگ، در داخل قطعات نظامی نبودیم. اما بدون شک بی‌امنیتی های وجود داشت، صد و خدای وجود داشت، زندانی کردن و آزاد کردن و گرفتن و بستن و اینا مانند هر نظام دیگه وجود داشت، ما رو انکار کردن نمی‌تونیم. اما ابعادی را که امروز و دیروز در اثر حاکمیت متاسفانه مجاهدین ما مشاهده کرده این ابعاد در گذشته تاریخ افغانستان به هیچ صورت دیده نشده. تاریخ گواهی از این است و ما خوش می شدیم که اگر بدبختی هایی که در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق وجود داشت با حاکمیت جدید این رای بهبود کسب بکنه و کم شده. نگرانی ما با ایسی یک کسی که مشاهده میکنه و یا یک کسی که قضاوت میکنه این است که امون بدبختی ها با ضریب ده چند و صد چند تکرار شد و با وقت بیشتر حتی اطراف خانه های ما و اطراف ارگ و اطراف سرکار گرفت که امروز وقتی هر کسی از خانه خود نبراید حتی در شهر کابل خود مسئول احساس نمی کند.
در اخیر آقای رومان، روز هفتم سر و هشتم سر تحلیلتان چی است؟
متاسفانه نمیتونیم روزها را ملامت بکنیم، ولی خب حادثه هایی که در این روزها آمده نمیشه که او را کم کرد یا زیاد کرد. روزهای که افت سر به دنبال داشته حوادث را و اتفاقات را و رویدادها را هم درج تاریخ است و روزهایی را که هشت سر هم آورده هم درج تاریخ است. متاسفانه هر دو روز واقعاتهایی را که بالای افغانستان آورده واقعاتهای بسیار تلخ، واقعاتهایی که نتیجه از او انقسام اجتماعی، نتیجه از او تفرقه قومی، نتیجه از او پراگندگی سیاسی و نتیجه از او از دست دادن یک رهبری یا حاکمیت اداری سیاسی و کادرها و عاملان اساسی اداره افغانستان بوده که امروز ما فقدان از دو در سرنوشت خود می‌بینیم و خیلی خیلی وقت می‌خواهد که دوباره برسیم به گذشته هایی که تقریبا باثبات بود و یا ای که خود همرنگ یا هماهنگ تحولات مشابه در سطح جهان بسازه. هم برای ما وقت بسیار زیاد کار است، هم همت و یگانگی و توانمندی و یک جهتی کار است که ما هیچ یکی از این را در حال حاضر نداریم.
خلیل رومان، آگاه مسائل سیاسی، تشکر از اینکه شما به برنامه آمدین.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنوب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
دوستای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه گفته شنود که در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که باسم با شما خواهد بودیم، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم. شنونده رادیو آشنا باشین.
دا واشنگتن دی.